بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ان الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، عن ابی مریم عبد الغفار ابن قاسم قال دخلت على مولای الباقر و عنده اناس من اصحابه فجرا ذکر الاسلام فقلت یا سیدی و ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من یده و لسانه قلت فای الایمان افضل قال الصبر و السماحه قلت فای المؤمنین اکمل ایمانا قال احسنهم خلقا قلت فای جاد افضل قال من اغر جواده و احرق دمه قلت فای صلات افضل قال طول القنوت قلت فای صدق افضل قال ان تحجر ما حرم الله عز و جل علیک قلت یا سیدی فما تقول فی الدخول على السلطان قال لا لک ذلک قلت فانی ربما سافرت الى الشام فادخل على ابراهیم ابن ولید قال یا عبدالغفار ان دخولك على السلطان يدعو الى ثلاثه اشیاء محبت الدنيا و نسیان الموت و قلت الرضا بما قسم الله. صلوات قد بفرما
اللهم صل على محمد.
جواب فرمایید که خب، برای خوشنودی حضرت حجت ابن الحسن، حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان و ارواح شهدا، صلحا و اموات خودتون اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
روایتی رو از قول حضرت صادق باقر العلوم محیی شریعت عرض میکنم که قسمت اول این روایت مسائل اعتقادی، مسائل عقیدتی است، قسمت دومش ابعاد اخلاقی است، قسمت سوم این روایت جنبه سیاسی دارد، قسمت چهارمش ختم می شود به وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان، آقایی که این ایام متعلق به او هست، انشالله عرض میکنم. حالا اگر فرصت پیدا کردم روایت دیگری هم مد نظر هست، اونم انشالله عرض خواهیم کرد. اما اول این روایت این است که راوی فردی به نام ابی مریم غفاری گفت که رفتم غفار ابن قاسم خدمت حضرت مولایم امام باقر وارد شد. جمعی از اصحاب و مردم نزد حضرت نشسته بودند و پیرامون اسلام و ضوابط اسلامی و آداب اسلامی و احکام و حلال و حرام اسلامی صحبت شد. من بعد از اینی که خواب اونا صحبتاشونی کردن چند تا سوال کردم از امام باقر. خوب است که انسان تو مجالس محافل نشست برخواسته تا فامیلی قومی قبیلهی کلبتینا باید باشد، اطمان سلی رحم است، اما جلسات به حرفهای بیمحتوا، به حرفهای پوچ، خلاصه نه درد دنیا همه درد آخرت میخوره، از اینا نداشت باشد. سعی کند که از این لحظه و فرصت ها استفاده های علمی و اخلاقی و دینی کنه. عرض کردم آقا جان، خب همه مسلمانم، همه اسلام داریم، ادعای اسلام میکنیم، اما چه اسلامی، یعنی چه مسلمانی افضل است؟ اما اونطوری که ما در مسائل زندگی میخواییم که ماشین بهتر، خانه بهتر، کار بهتر، درآمد بیشتر، غذای بهتر، تفریح بهتر، سیار خوب، حالا در اعتقادات بهتر، در اخلاق بهتر، در عرفان بهتر، گفتم آقا جان ایل اسلام افضل، کدام اسلام افضل است؟ یک مسلمان چه زمانی اسلامش برتر پیدا می شود و برتری می جویه و بر دیگران رجحان پیدا می کند، تو مسلمین میشه افضل؟ کارهایی که هم مردم میکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، خلاصه خمس زکات میدن، بالاخره این آداب اسلامی رو دارن، اصول و فروع اعتقادی رو رعایت میکنن، حالا کدام اسلام افضل است؟ فرمود من سلم المسلمون من یدی و لسانه. اسلام کسی افضل است که با دستش و زبانش کسی را اذیت نکنه. دست به مال مردم، ناموس مردم، حیثیت مردم دراز نکنه، دست طمع نداشته باشد و با زبانش هم کسی رو نرنجاند، دل کسی رو به درد نیاورد، طعنه‌ای نزند، زخم زمانی نزند، هیچی نپراند، غیبتی نکند، دروغی نگوید، بدی نگوید. خلاصه این زبان میتونه هم نیش عقرب بشود، هم میتوند گرز بشود، هم میتوند شمشیر بشود، هم میتوند چوب بشود، هم میشود بالاخره گل باشد و بالاخره چیزای خوبی از او صادر بشه. زبان بسیار عضو خوبی است. وقتی از حضرت سجاد سوال کردن که آقا کلام بهتر است یا سکوت، فرمودن برای هر کدوم یا آفتی است، اگر از آفت ایمن باشد قطعا کلام بهتر است. انبیا برای کلام آمدن، خلق الانسان علمه البیان. در اصورت اگر انسان این دست و زبانش رو کنترل کند، نگه دارد، چون زبان کفریات، بدگویه ها، عرض کردم ناسزاها فراوان از این زمان سر میزنن. فرمود پس اسلام کسی افضل است که سعی کند دست و زبانش رو از مال مردم، جان مردم، آبروی مردم نگه دارد. گفتم آقا جون که اسلام است، فعیل ایمان افضل، کدام ایمان افضل است؟ فرمود از صبر و از سماحه. انسان در زندگی فراز و نشیب داره، حزائز و ناگواری ها داره، خوشی ها، شادی ها داره، سلامتی، مرضی ها داره، فقرهای و قناها داره، خلاصه بگو مگوها داره فراوان. اگر کسی در مقابل سختی های دنیا خودش نبازه، اون آرامشش، تمنینش و وقارش و سکینش رو از دست نده. سلام علیکم. چه در مقابل مصائب، چه در مقابل انجام واجبات، چه در مقابل اطاعت خدا، اگر صبور باشد و آقا باشه، سما یعنی آقایی، الجود و کرم و بخشش. و حالا جود و کرم و بخشش همش به مال نیست، که انسان مالش همیشه به مردم، نه در حد تاون. هیچ بهتر از این که انسان خطای دیگران، اذیت دیگران رو، کمیری های دیگران را ببخشه، در صدد نباشد که مثل خودشون حالا او کمیرمان رو زود فرض میکنیم دل شکسته میشه، زود غر میکنه، زود میبره. تو اینطوری نباشی. اگر او برید تو وست کنی، اگر او سکوت کرد تو باش صحبت کنی، اگر او عقب کرد تو تبسم کنی، اگر تو رد کرد تو قبولش کنی. خلاصه سماحت به معنای آقایی و خلاصه بزرگواری. فقلت آقا فعیل مؤمنین اکمل ایمانن. باز میان مؤمنین چکنم یکی از خلاصه ایمانشون کامل تر هست. فرمود کسی که احسن و خلقن، کسی که اخلاقش نرمتر و مهربانتر و لینتر و خلاصه خوش اخلاقتر باشه. قلت و فعیل جاد افضل، کدام جاد؟ جاد با نفس، جاد با دشمن، خط مقدم، پشت جبهه، کمک های مالی، کمک های جانی، کمک های علمی، کدام جاد افضل است؟ فرمان من اغر جواد و احرق دم. کسی که وقت وارد میدان جنگ و نبرده با دشمن شد، خلاصه دیگه هیچ به فکر فرار از میدان جنگ نباشه، یعنی تا پای این که الان دیگه اسبم رو پی کردند و دست باشو بریدند و خلاصه خونم رو بدم، خلاصه جانم رو بدم، مالم رو بدم، یعنی حاضر باشم خودم و مرکبم رو در راه دین بدم و خونش ریخته شد. حالا اغرا جوادو به معنای پی کردن و دست پای اسب و شتر رو بریدن است. قوم حضرت ساله، ناقه ساله رو پی کردن، دست پاشو بریدن، بعد کشتنش. خب این حرام، این گناست. حالا حضرت اینجا نگه، حال شد تو میدان جنگ رفتی، حالا اونجا بالاخره اسب تو اول دست پاشو ببر بنداز اینجا بکش این حیوان رو، نه این حضرت منظورش نیست، یعنی دیگه فکر فرار نباشی، قرارت این باشه من میخوام ولو بالاخره اسبم به دست دشمن و دشمن به من حمله کنه، بزن دست پا اسب من قطع کنه. و اگر چون من اسب نداشتم، چون قصد فرار نداشتم، علمش او اسب ندارم، یعنی دیگه راه فرار رو به سوی خودش ببنده. وقتی به حضرت علی گفتن آقا شما چرا یه مرکب تند رو، یه تیز رو، یه قوی تری نمیگیری؟ فرمود که به چند علت داره. یکی این که من تو میدان جنگ قصد فرار ندارم که یک اسب تیزرو بگیرم دو تا فرار کنم دشمن منه نگیره، قصد فرار ندارم. این یکی. کارم هم طوری تنظیم میکنم که نیاز به سرعت بیشتر نداشته باشم، تنظیم میکنم کارم رو که اگر مرکبم به طور عادیم رفت، سر وقت کارم انجام بدم. و همین قضیه چقدر تو وعده ها، وعده ها، قرار داده ها، گاهی بالاخره شر ترافیک شلوغ، مسیر دوره، افراد مثلا فکر رفت و برگشت رو نیافه، ترافیک نمی کنن، افراد شلوغی نمی کنن، با خلف وعده انسان رو برو میشه. وزا فرمود حالم اینه، من قصد دنبال کردن فراریان ندارم و خودم نظم دارم تو زندگی، بالاخره اینطور نیست که حتما عجل کنم. فعیو سلات، آقا تو نمازها کجای نماز رو من بهتر دقت کنم؟ رکوش رو، سجودش رو، قنوتش رو، حمد سوره‌اش رو، تشهدش رو، تکبیرت الاحرامش رو، سلامش رو، کجا خب بعضی متاسفانه میاد اونقدر برای مسائل تجویدی نماز خودشو مشغول میکنه که اصل میمونه. حتما یه مخارج خیلی دقت های کذایی که صادتش این باشه، ذاتش این باشه، رش این باشه، نمیدونم حیش الحلق ازا باشه، نمیدونم، خلاصه آنقدر که به وسوسه میفته. نه، شارع این ازت نمیخواد. خود پیغمبر فرمود همونطور که من نماز میخورم شما به نماز میخورم. این مقدار انسان ها دقت تو مسئله تجویدی و مسئله دیگرش لازم نیست. یا مثلا خیلی حالا رکور طول بده که سجود طول بده، حد متعارفش خوبه، ولی از ذات با اینکه نزدیکترین حالات انسان به خدا در لحظه سجده است. شاید بکنیم اول از ذات بفرماید که هر نمازی که سجود سجدهش طولانی تر باشه، از ذات فرمونه قنوت، هر نمازی که قنوتش طولانی تر باشه. اونم واضح این قنوت طولانی تر باشه، چه نمازی؟ امام جماعت وقت مردم نگیره، پیغمبر رکوع و سجود و قنوتش رو کاملا مختصر میکن. خدا لعنت کند این علمای وهابی مسجد الحرام و مسجد نبوی رو، گاهی سوره های طویل برند و شروع میکنن، یه دست قش میکنن میفتن خدا شاد، یا دعاهای طولانی و قنوت کذایی که یه به حضرت عباس، اینا خلاف سنت پیغمبر، خودشون سنی میدونن، اینا سنی نیست، اینا منی هن، یعنی اسمانیت خودشون استفاده میکنن، نه سنت نبوی. پیغمبر نمازاش رو متعارف میخون، به جماعت هم میخون. چرا آل انسان در نمازای مستحبی خودش تو خانهش بله رکوی طولانی تر، سجده طولانی تر، نمونه قنوت و طولانی تر، سوره های طولانی تر بخونه، بسیار کار خوبی. اما نمازهای در مجمع عمومی، حتی نوافل مستحبات را هم دستور داریم خیلی طولانی نکنید که سر از ریا در بیاره، سر از ریا در بیاره. نه، نوافل هم بخونید، دعا هم بخونید، اما در بین مردم سبکتر بخونید. خیلی اگر اهل خلوت و اهل راز نیاز بیشتری دل شب بلند شو، تو خانه خودت این کارا رو کن. اینم رسما باز در میان روایات فقهی ما، تو روایات خلاصه اخلاقی من در بود همین عبادتان داره که عبادت های طولانی رو در ملای عام انجام ندهید. بله، خب گفت آقا میان نمازا کدام نماز؟ فرمود طول قنوت، دعای بیشتری کن. ولی گفتم ولی مگر اینکه امام جماعت باشی، اگه امام جماعتی دیگه مختصرش. چقدر زیباست اون وقت دعاهایی که در قنوت ائمه رسیده، اگر نگاه کنید فراوا دو سه صفحه است، ولی اینا رو ائمه توی قنوتهای نافلهای مستحبشون میخوندن، نمازهای واجبشون مثل بقیه بود. فعیو صدقه افضل، بیان صدقه دادن کدام صدقه افضل است؟ فرمود انته جرم ما حرم الله از زوجل علیه، هیچ صدقه بالاتر از دوری از محرمات نیست. طرف گاهی میدارم، من افرادی رو میشناختم الان شاید باشن کاسب بازار خدا شده، اجحاف های کلان و خلاصه چه مسائلی که گاهی افراد چند برابر سود میگیره، بعد میاد برای امام زمان خرج میکنه. حضرت عباس امام زمان لازم نیست، راضی نیست که تو جنسا رو چند برابر، مخصوصا این نمیگم همه اطراف، بعض یعنی اطراف یا نهرم، خدا میدونه با این زوار چه میکنه. مرتب اما گفت، من یادم یه وقت 30 سال قبل بوده جلسه داشتیم که خیلی از کسب و اطراف اونجا بودن، مرتب ما این تذکر میدادیم که آقا رعایت مسافرها رو کنید و و خلاصه، طوری که بعد دیدیم تو جلسه دو دسته شدن، دسته ما را خواستن، دسته گفتن ما را نخواستن. بعد اونایی که خود گفت آقا میدونی چرا یه دی مخالفت با شما، میگن نگاه جان جورجان دیگه بس سال هم ده یعنی خلاص گفت پرده قباشون برخورد ای حاج آقا همه هی به کسب و بازاری های گیر میده فلان میکنه ممدن میکنه. خب این چرا آخه این بره بر اجهاف کنه ظلم کنه ستم کنه، بعد من خدا شاهده بعضی مغازه رو میشناسم که حتی بعضی افراد یعنی معروف هستم مثلا به بعضی کارهای خیر، بعد که انسان میره توی لاکشو میبینه نه اینا چند برابر از مردم میگیرن، بعد اون وقت حالا در عید قدیر و عید فلان و نمینا یه کارهایی هم میکنن. بگید چقدر توفیق پیدا کرده ماشاءالله، خیلی آدم خیریه، ولی برو نگاه کن چطور در آورده. ولی اگر انسان منصفانه کسبش کارش منصفانه باشه، باید متشرعی متدینین بازار چند درصد سود میگیرن از اجناس؟ اجناس هم فرق میکنه دیگه، سود اجناس فرق میکنه، بعضی فرق میکنه 2%، 10%، 20%، 30%، 40%، دیگه 50% که نیست. اون چه که ما با سر کار با یه سری کسبه یه مؤمن متدین داریم اینا میریم رعایت میکنه. یا آقای بود پایین خیمان مرفته ازش عط میخردیم، شاید این جریان برمیگرده اینم به 30 سال قبل. من گفتم وقتی گرفتی خطای عطای مخصوصی بود میگرفتیم شیشه جو، بعضی وقتا مثلا با ما 110 تومن حساب میکرد، بعضی 80 تومن، گاهی 90 تومن، گاهی 70 تومن، گاهی مثلا 110. گفتم آقا چه متغیره؟ گفت جان من وقتی که هرچی میخرم به همون مقدار یه مقدار سود میکنم روش، می این که گاهی ارزون میدم، ارزون خریدم، گاهی گرانتر میدم، باز هم 5% 10% میگشه میمیشه. علت اینه که قیمت ها متغیر، اینه سالم بود، آدم سالم بود، بلا این رمزه نمیگه. در رسولت فرمودن که بهترین صدقه چیزی است که انسان از حرام اجحاف کنه، دوری کنه، از حرام پرهیز کنه. از حرام میگن یکی از این افراد این کلی سجو رفته بود خدمت کسی و علما، تا جا گران فروشی حرامه، من مال دارم میخوام بفروشم، الناس مسلطون علی اموالهم، حرامه. او آقا فنون نه حرام نیست اما بی‌انصافیه. گفت اگه بی‌انصافی باشه که اشکال نداره دیگه، حالا حرام نباشه. بعد آقا فرد گفت برو گفت سب سب بیستاد، گفت ولی شم رنگ بسر امام بوری بی‌انصاف بودا، این انصاف شمرود یا بی‌انصافی؟ گفت خیلی خوب، بعضی بی‌انصافی ها سر از حرام در میاره. نهت فرمود، ولی زمان فرمود بهترین صدقه صدقه است که انسان از حرام دست بکشه. قلت یا سیدی آقا جان شما نظرتو چیست؟ من گای میرم شام با سلطان شام یه رفت آمدایی دارم، اونجا میرم خلاصه به علی ابن ابراهیم ولید که حالا حاکم اونجا بوده، سلطان اونجا بوده، رفت آمد میکنم. حضرت فرمود که جناب عبدالغفار وارد شدن بر سلطان سه ضرر و خطر دارد. یکی این که محبت دنیا رو در دل تو زیاد میکنه، یکی باعث فراموشی مرگ میشه، دو قلت رضا به مقسم الله. وقتی میده زندگی های تجملاتی و تشریفاتی سالم سلاطین و پادشان میبینی، این زندگی های ساده برات دیگه خلاصه عادی میشه. یا کفانم ای بابا اگر زندگی این از اینا دارم ماش، اگر مرکب و ماشین اینا دارم ما. خلاصه اون چی که خدا به تو داده اونا در نزدت کم جلوه میکنه، کفران نعمت میکنیم. ما چقدر روایت داریم که گای با فقرا هم بشینید، با توی دستان بیوتم محروم هم بشینید. اون وقت گفت که گفتم یا ابن رسول الله من ببین من زو ایالم، من خرج زندگیم زیاده، تجارت میکنم، گای ناچانم به بعضی از منطقه برم برای خرید و فروش، خم نشست برخواست با مثلا اجناسی چیزی مثلا این پادشاهان اونا بدم. اومد حضرت فرمود که جناب عبدالغفار، من که به تو نمیگم دنیا رو ترک کن، من که به تو نمیگم کسب و کارت ترک کن، تجارت تو ترک کن، من که اینه بهت نمیگم، بل آمریکا به ترک ذنوب، من بهت میگم که خلاصت گناه نکن. و ترک دنیا فضیلت است، ترک ذنوب فریضه است. بله انسان اگر برای آخرتش کار میکنه، برای زندگی و معیشتش کار میکنه که محترمانه زندگیش اداره، این دنیا نیست. امام صادق رفیقی داشتید مدت مدیدی، این آقا نمیاد، حضرت فرمودن که کجا از گاه گرفتار دنیا شدم. گفت چطور گرفتار دنیا شدی؟ گفت یه مغازه باز کردیم و بالاخره این دیگه ما رو خود مشغول کرده. حضرت فرمودن که مغازه رو به چی باز کردی؟ خب بالاخره یک بچت اقتصادی خدمت بر شد که وضعم خوب بشه. حضرت فرمودن که خب، گفت پول در بیارم، حجی برم، کربلایی برم، انفاقی کنم، ایثاری کنم. حضرت فرمود اگر با این انگیزه رفتی که این که دنیا نیست، این این آخرت. کسی کشم مقدس بعد از یه آقای زنگ زد خلاصه، گفت کار من تو کار اقتصادی و شغلم اینه، اینو در زم کار اقتصادی هم میکنم و من بعد آنقدر هم برشکست کردم فلان، خیلی ضرر کرد. بعد بهش گفتم که خب تو الان شغل اقتصاد نمیکنی، تو توی کارا وارد نیستی، نرو. گفت من شم اقتصادی دارم دیگه. گفتم کاری کردی برشکست شدی، تو همیشه اقتصادی میداشی، بلد بود تجارت کنی که آقا در شکست میشدی، احتیاط میکردی، پس بلون که تو کال اقتصادی بلد نیستی، اشتباه نکن، برو دو مارش آلقه تلید دهت فرمونی. خواه این افراد میرن مثلا میخواه یه شب میلیاردر بشه، خواه نمیشه اینم الهی بشه. یه آقای آمد خلاصه شیخ سال قبل میانمه، گوش 40 میلیارد تو من چیز برشکست کردم. گفتم 40 میلیارد تومن یعنی ورشکست کردی؟ آتش زدی خاکستراش کجاست؟ حضرت عباس اینو تو با آتش زدی دیگه، غیر زینه 40 میلیارد نیش پول آتش زدی، چه ها کردی؟ خب چه ها کردی ورشکست کردی؟ اینا گاهی برنامه های انجام میدن که میرن با پول مردم یک ویلا لبه دریای شمال میخرن، بعد میگه آقا جواب نداد، ما ورشکست کردیم، کالاست داره سر و گمرو گیر کرده، اونجا دولت نمیذاره مالیات فلان، یه دروغ هم میگه. حالا بعد انکش از تو زمین خریده ویلا یه چیزایی دیگه دوست کرده که پول بند کرده، دستش هم شده خالی. خب اینا بگذرم. حضرت فرمودن انت الا اقامت الفریضه احوج، بله تو برای انجام واجبات متاجتری تا اکتساب فضیلت. اون وقت قال فقبل، تو من قبول کردم، خود دست حضرت رو بوسیدم، پاش بوسی گفتم آقا با ابی انت و می ابن رسول الله، فما نجد العلم السيئ الا انكم، آقا خوب راهنماییم کردی، چشم برف میکنم، ولی آقا جان اینقدر کبر سنی و رق عزمی، آقا جان سنم رفته بالا دیگه، پام لب گوره، در حال رفتنم، لا ارا فیکم ما اسر ربی اراکم متقبلین، آجون خلاصه منو یک نصیحت موعظی را نمایی کنید، چه کنم که نی اقم تو علا قائمکم، من میخوام منتظر حضرت بقیت الله اعظم امام زمان من باشم، به اون آقا هم نزدیک بشم. حضرت فرموی عبدالغفار این قائمنا و سام من ولدی، فرمود هفتمین فرزند من قائم است، لیس و اوان ظهوری، الان زمان ظهوری این نیست. پدرم از آبای گرامش نقل کند به رسول خدا رسید که رسول خدا فرمود ان الائمه بعدی 12 عدد نقبای بنی اسرائیل، 9 من صلب الحسین و 10 قائم یخرج فی آخر الزمان یمل الارض قسطن و عدلا کما ملت سلمان بجن. فرمودن که ائمه از امی اصنا اشری که اینا 12 هستن، 9 از سلم امام حسین هن. که 9 از سلم امام حسین، دودمان امام حسین، قائم این امت است، در آخر الزمان ظهور می کند و یملا میاد زمین رو پر از عدل و داد میکند، بعد ما ملعت جورن و ظلم. بعد از این که ظلم و جور پر شده است، اون میاد به جهان رو مملوه از عدل و داد. قلت و فإن کان بل من هذا فأين يا ابن رسول الله الى من بعدك. حالا اگه این چنینه، شما الان امام قائم نیستید، امام زمان نیستید، بالاخره امام زمان موهودا نیستی، پس من الان او کی هسته؟ هنوز مثل اینکه نام امام قائم هم نشنیده بوده. فرمودن که میرسه بل الى جعفر هو سید و اولادی ابو الائمه صادق صادقون فی قولی و فعلی قد سلت ازدم فسال عظیمی کردی یا عبدالغفار انک اهل للاجابه انا ان مفتاح العلم سؤال، مفتاح العلم سؤال. خلاصه انشالله به حول قوه پروردگار اون آقا میاد و زمین رو مملو و از عدل و داد میکند کما مل از ظلمن و جورا. صلوات خط فرمید. اللهم صل علی محمد. اون وقت در یک روایت دیگر حضرت بهش میفرمای، فرد دیگر میفرماید که ببینید که خلاصه یکی که بعد که نام ائمه را میبره تا میرسد به حضرت بقیت الله اعظم علیه السلام، حضرت میفرماید یا شیخ والله لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج قائمنا اهل البیت الا ان شیعتنا یغمعون فی فتنت و حیرت فی غیبتی هناک یثبت الا هذا المخلصون اللهم اعنهم على ذلك. حضرت فرمود فلانی ببینید اگر از عمر دنیا باقی نماند مگر یک روز، خدا اون یه روز آنقدر طولانی میکنه طولانی میکنه تا این که قائم ما ظهور کند، شیعیان ما دوستان ما همه در غم و قصه، گرفتاری، فتنه، بلا، تحیر، سرگردانی هستن الا ماشاءالله که دوران سختی بر شیعیان ما یعنی سفری میشه و روی میآورد. اما تو در عصر غیبت در همون زمان سختی و دشواری و فتنه و بلا و مشکلات مالی و جانی و اینا ثابت قدم باش که تو خلاصه اهل نجاتی. و بعد حضرت فرمود خدایا کمکش کن که ثابت قدم بمان، چون انسان مسلمان شدن، شیعه شدن، منتظر شدن، خلاصه مؤمن شدن، تو مسئله اخلاقی عرفانی ورود کردن خیلی مهم نیست، اون استقامت و موندن، پایدار موندنش که حضرت تأکید می کند که خدمت را شد که الاستقامه الاستقامه استقامت استقامت اصب 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 النهایه النهایه. خلاصه اون ثابت قدم بودن، انسان به این بادا نلرزه، این خیلی کار مهمی است. خدا انشالله به برکت این ایام توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرماید. خب در روز نهم این ماه همون در مستحضر بودید، روز به درک رفتن قاتل حضرت زهرا، ضارب حضرت زهرا، قاصب حق امیر المؤمنین، و روز دوازدهم این ماه هم بنابر نقلی روز به درک رفتن یزید ابن معاویه لعنت الله علیه است که میگن وقتی به مرگی مبتلا، به درد مبتلا شد، پزشک براش آوردن، پزشک خواستن گفت بدید یک ریه گوسفندی رو، گرم و گرم گوسفند رو سر ببرید، ریهش بیرون رفتن آوردن، یه رگی رو از ریه کشید بیرون، این فرستاد از طریق یعنی حلقومش مثل آنتسکوبی که میکنن، رفتاد رفت پایین و بالاخره بعد دمید وقتی آورد بیرون دید یک موجوداتی بندازی کنجد اما به صورت عقرب، این چسبی ها بکش بیرون. بعد یک نگاهی کرد و گفت که مسیح هم بود، مسیح بود. گفت که این چه بلایی از تو مبتلا شدی. و اطرافیان یزید گفت که از اون ماجرای کربلا هم خیلی خبر نداشت. گفت این ما در آیین خود ما و در معارف دین خود به این مرض مبتلا نمیشه مگر کسی یا پیغمبر رو کشته باشد یا وصی پیغمبر رو کشته باشد. شما کدام رو کشتی؟ پیغمبرتون رو کشت یا وصی؟ گفتن آقا پس پیغمبر وصی پیغمبر رو کشته. خب بعدن هم به درگ رفت و تا بالاخره این که بنی العباس آمدند و دمار از بنی امیه در آوردن که هر دو ظالم بودن، البته الان مشغل ظالمینه به ظالمین، تا این که بالاخره رفتن تمام بنی امیه را قتل عام کردن با یک داستان عجیبی که کاری ندارم خیلی مفصله. بعدن رفتن قبر یزید رو در باب صغیر بود شکافتن. اخیراً که توی جاده افتاد و خیام افتاد، من حدود 25 سال قبل که رفتم سوریه اونجا دیگه رفتیم، گفتن نه قبر یزید اینجا توی کلن بود و بعدن دیگه افتاد تو جاده عریض، جاده رئیس کردن، نه اصلا آثاری داشت نیست. اون وقت گفت وقتی قبرش بنی عباس قبر یزید رو شکافتن دیدن یه عمود خاکستری، چیزی دیگه حتی جسد نیست، فقط یک عمود خاکستری بدن نحسش با آتش غضب خدا سوخته. تازه این بر عبرت بوده و لاب بدن او به تعداد خونه هایی که ریخته تمام اونا، او باید اونجا هی بسوزد و هی زنده شود و هی بسوزاننش، کمان طوری که خدا عزت و صاف فرمود من اگر همه گناهکاران عالم رو ببخشم میبخشم، ولی قاتل یحیی بن زکریا و قاتل حسین بن علی را نمی بخشم ولو همه انبیا شفاعت کنند. نسأله که بند اوگ بسم کل عظیم العظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما درگذر، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما، رهبر انقلاب تایید بفرما، این تبصرات از مخدوم گرام جای شغل اسلامی قبول بگردان، شهداش و مقامش عالی بطالی بگردان، پدر مادرش غریق رحمت بفرما، فامیل و متعلقان بالاخره به این دودمان را غریق رحمتت بفرما، و اجل فی فرج مولانا سلام.